نه. علی حال خیلی موانع هست تا سرگاش اجرا میشه. الان حوادث داره به این سمت و سو میره و ما موضع باطه و خودمون اعلام کردیم، هم که رهبری اشاره کردن، هم که آقای ولایتی مشاورشون اشاره کردن. ما تحت هیچ شرایطی حاضر نیستیم که کوچکترین تغییری در مرزها رخ بده. و الان چیکار باید کرد؟ به نظر میرسه که الان یکی از بهترین زمانها برای یک مانور قدرتمندانه و عزتمندانه نظامی ما در مرزهای خودمون داشته باشیم. شما میدونید که این پیام ها پیام رو میرسونه به گوش آمریکایی ها، به گوش اسرائیلی ها، ترکیه و آذربایجان. ما دستمون خالی نیست، دستمون بسیار پره. علی حال به نظر میرسه الان بهترین زمان برای یک مانور نظامی است تا ببینیم روزهای آینده سیر و سوار سیر و طرف و اطراف حوادث به سمت کدوم طرف حرکت میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون آقای ساجدی، خیلی لطف کردید که امروز هم همراه ما بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه با.
دوره ساسانی، دوره هخامنشی یا هیچ کدام، کدام گزینه صحیح است؟ به نظر شما تخت شیرین از آثار تاریخی کرمانشاه متعلق به کدام دوره است؟
شما میشه گزینه یک یعنی ساسانی. قلی‌زاده هستم از تهران، ممنونم.
سلام، برنامه خوب سرزمین من. گزینه سه درسته، هوداد هستم.
جواب سوال شما ساسانیان میباشد. مسعود نبایی از ساری، مازندران.
با سلام، متعلق به دوره ساسانیان هست و معماری اسلامی هم در اون دیده میشه.
ممنونم از تماستون. آقای محسن گودرزی دوره ساسانی رو انتخاب کردن. محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان همراه ما هستن و گفتن گزینه ساسانی صحیح. آقای فیروز پاکباطن از قوچان هم گفتن دوره ساسانی. آقای جلال هاشمی گزینه اول دوره ساسانی رو انتخاب کردن و 0910 انتهای شمارهشون 2095 هم گفتن دوره ساسانی.
ایران من،
در چشم من تابان توی، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تویی، ای در رگان خون وطن، ای بر چمن ما را کفن، دور از تو بادا مهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
در ادامه که سفر به استان کرمانشاه و معرفی روستاهای تاریخی و زیبای این استان به پریان میرسیم. روستایی کهن که بوی مهربانی میده. روستای پریان قدمتی بسیار طولانی داره و حتی نادرشاه افشار در زمان بیرون راندن عثمانی ها از غرب کشور مدتی رو در این روستا اتراق کرده و یکی از سرداران نامدار سپاه نادر و تعدادی از سربازان نیز از اهالی همین روستا بودند. و حالا توضیحات بیشتر درباره این روستای بکر و زیبا رو از زبان جناب آقای دکتر فرزان احمد نژاد پژوهشگر تاریخ میشنویم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
من هم عرض و احترام دارم خدمت شما جناب همتی عزیز، شنوندگان، وقت بسیار خرسندم که باز هم در خدمت شما و شنوندگان هستم.
سپاسگزارم. ما همراه اون کلام شیوای شما هستیم تا در مورد این روستای بکر و زیبا برامون بگید.
خب همونطور که شما هم فرمودید اسم این روستا روستای پریان هست و خب با توجه به اینکه این روستا در منطقه هورامان لم قرار گرفته که در استان کرمانشاه هست و در بخش دینور حوزه صحنه قرار گرفته، به همین خاطر بایستی ریشه یابی نام این روستا رو ما از واژگان هورامی جستجو بکنیم که در زبان هورامی پر به معنی فراوان و میانه هم به معنی خانه هست، احتمالاً به معنای جاییست که پر از خانه های فراوانی خانه هاست. یعنی منطقه آباد باید اینجا نام داشته باشه و به نظر من با توجه به ویژگی های زبان شناختی منطقه نمیتونه با پری ارتباطی داشته باشه. و خب از سوی دیگه ما میدونیم اینجا هم که در نزدیکی جایی هست به نام دشت پری یا پری دشت که به زبان خود کردی پری که بهش میگن به منظور همان فراوانی و زیادیه. خب با توجه به اینکه اینجا در منطقه تقریبا نیمه کوهستانی قرار گرفته و از یک سو به دشت دینور و از سوی دیگه به کوههای زاگرس ارتباط داره، به همین خاطر روستا تقریبا یک حالت پلکانی داره، اما نه به شدت پلکانی که ما در هورامان تخت، یعنی هورامانی که در منطقه کرمانشاه هست و یا در ماسوله باش مواجه هستیم، اینجا اون شیب یه مقدار حالا باستر هست و به همین خاطر خونه هم تقریبا همون حالت پلکانی در کوپایه رو دارن. عمده ترین مسئله‌ای که از اینجا استفاده شده از سنگ هست برای پیکنی و همچنین تقریبا حدود نیم متر از خانه ها رو با سنگ بالا آوردن، ما بقیه خونه رو از خشت و تیرهای چوبی استفاده کردن و خب از گل‌های محلی هم که عمده تن اخرای رنگ هستن برای پوشش بخش‌های دیواری استفاده کردن. عمده بخش روستا رو هم خیابون‌ها و گذرها رو هم سنگچین کردن و به همین خاطر یک روستای بسیار بکر به حساب میاد. به لحاظ اقتصاد معیشتی هم مردمانی که در این روستای زیبا زندگی میکنن عمدتا بر مبنای کشاورزی و به ویژه باغداری هست و از سوی دیگه هم دامپروری در این منطقه با توجه به اینکه حوزه کوهستانی رواج داره. روستا داره یک بافت بی‌نظیر هست و حتی یک سریال بسیار معروف نونخه هم که در بخشای از اینجا هم مورد استفاده قرار گرفته و خب عرضم بزرگ میگم اونطور که شما هم فرمودین به لحاظ تاریخی همواره مردمان اینجا هم در تاریخ نقشی داشتن، به ویژه در دوره افشاری که در جنگ با عثمانی ها هم مردمان اینجا ایفای نقش کردن و از این سرزمین آب و خاک دفاع کردن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم. یک خیلی کوتاه اشاره کنید به حالا خانه های بومگردی، محل اقامت و اسکان. آیا گردشگران از این امکانات میتونن برخوردار باشن در همین روستا؟
بله، عرضم بزرگ که ما یک سری اقامتگاه های محلی داریم، یعنی خانه های روستایی هستن و از جمله اینکه یک اقامتگاه بومگردی هم با نام خود روستا اقامتگاه پرنیان هست که با همون شیوه های معماری سنتی استفاده کردن. خب الان هم در واقع فصلی هست که میشه رفت، حالا با توجه به اینکه منطقه کوهستانی هست، هم در تابستان هم در بهار هم در پاییز زیبایی خاص خودشو داره. من این منطقه رو من خودم شخصا زمستان‌هاش رو خیلی بیشتر دوست دارم تا فصل دیگه، اما عمده ترین فصل بهار و تابستان هست برای رفتن مسافران عزیز به این روستا.
خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون و سپاسگزارم، مثل همیشه عالی.
پاینده باشید، ارادت
خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما شنوندگان عزیز.
زیباترین من ای سرزمین من ای زمین.
سرزمین من.
به بام بیکرانه جهان مرا به جست و آشنا نیست، به من که جز هوای مهر تو مرا هوای عاشقان نیست.
سرزمین من.
ساعت همینک 13:40 است و همچنان همراه شما هستیم با مجله شنیداری سرزمین من. لطفاً بگید تخت شیرین از آثار تاریخی کرمانشاه متعلق به کدام دور است؟ ساسانی، هخامنشی یا هیچ کدام؟ خانم سارا میرفردی از شیراز، آقای محسن گودرزی و آقای ابراهیم کاووسی از هشتگرد هر سه دوره ساسانی رو انتخاب کردند. آقای خانم طالعی از رشت، آقای ابراهیمی از مشهد گفتند دوره ساسانی. آقای عزت احمدوند از درود لرستان، آقای اسخر کاظمی از نجف آباد و علیرضا از تهران هر سه گزینه سوم دوره ساسانی رو انتخاب کردند. راستی هممیهنان عزیزمون که در استان کرمانشاه هستن، کرمانشاهی‌های عزیز و دوست داشتنیمون، اگه اطلاعات خوبی در مورد جاذبه‌های گردشگری و بناهای تاریخی استانتون دارید هم میتونید تماس بگیرید با ما و یا پیام بفرستید. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. مسجد جامع داراب یکی از منحصر به فردترین مساجد ایران و جهانه. این مسجد تنها مسجد دنیاست که 4 مناره داره. شبیه ترین بنا به این مسجد در دنیا آرامگاه اعتماد و دوله تهرانی در شهر گردشگری آگرای هند هست که این خودش تأثیر گذاری معماری ایران رو نشون میده. مسجد داراب از قدیمی ترین بنای شهر کنونی داراب و معروف ترین جاذبه گردشگری این شهر محسوب میشه. در بخش گلدسته با دکتر احمد ابو حمزه، نویسنده و مدرس تاریخ همراه میشم تا درباره این مسجد تاریخی اطلاعات بیشتری به ما و شنوندگان بدن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
من هم درود می‌فرستم خدمت شما مجری تمامن و تمامی شنوندگان عزیز شما در سرتاسر گیتی و خوشحالم که امروز می‌خوام یکی از مساجد خیلی معروف ایران رو معرفی کنیم که از لحاظ فرهنگی هم فرمودید که دو اثر ارتباط داره، حالا شهر لاهور و شهرهای دیگه در هند و البته در ایران هم چند تا هست که شبیهش هست، اما خدمتش و خود خدمت خود شهر و خدمت مسجد بر ما نشان دهنده این هستش که همه چی از اینجا آغاز شده، یعنی از داراب. داراب یکی از قدیمی ترین شهرهای استان فارس، خدمت چند هزار ساله داره در حقیقت در جنوب شرقی استان فارس هست. اتما شهر شیراز 255 کیلومتر فاصله داره، بوده 3 ساعت و 30 دقیقه رانندگی بکنیم میرسیم به داراب از شیراز و یکی از شهرهای گرمسیری ما هست. و اگر شنیده باشید نام های دارابگرد، دارابجرد، اینها توی شاهنامه فردوسی از این شهر هستش. و البته طبق نظر مورخان داراب از داریوش دوم گرفته شده اسمش. و مسجد جامع داراب هم یکی از منحصر به فرد ترین مساجد ایران و جهان هست. این ادعا رو ما نمی کنیم، خیلی از جهانیان نوشتن و خیلی مسجد زیبایی هست. من اگر بخوام در مورد این مسجد صحبت کنم، اولا مناره های آجوریش و قطورش خیلی مطرحه و این مناره ها تنومندن، 11 ضلعی متساوی الاضلاع هستن. بعضی هم من دایره شکلن، نه اینها در حقیقت 11 ضلعی متساوی الاضلاع هستن و این معماری ایرانی رو میتونه نشون بده. برج های تزئینی مربع شکل و لوزی شکل آجرکاری زیبایی هم دارن. بخش های از آیات قرآن به خط کوفی رو مشاهده میکنیم، مثل آیت الکرسی و عبارت های مختلف رو میبینیم. نام مبارک حضرت علی علیه السلام رو خیلی زیاد تو مسجد میتونیم ببینیم، بر روی مناره هاش میتونیم ببینیم. پلان مسجد یک مستطیلیه که 280 متر مربع هست. در حقیقت هر زاویهش یک مناره قرار داره که از زیباترین قسمت های این مسجد جامع هست. و در حقیقت میگفت بزرگترین بخش اون هم هست، بزرگترین بخش همین شبستان مسجد که حدود 14 متر در 7 متر هست. از ویژگی های مهمش این هستش که ضلع شمالی و جنوبی ایوان های بزرگی داره. در سمت شب اون چپ این شبستان هم دو تا ایوان کوچیک‌تر قرار دارن. راهروها اینا رو به هم مرتبط میکنن. یه منبر گچی داره خیلی زیباست و تو شبستان ضلع جنوبیش هست. و خدمتتون میگم این مسجد به سبک و سیاق دوره سلجوقی حدود 1000 سال پیش درست شده. گفتم خیلی از مساجد در هند و جای دیگه از این مسجد شاید کپی برداری شده یا معماریش رو برداشتن. درختان تنومندی مثل نخل، نارنج، پرتقال اینا تو حیاتش هست. دو تا سنگ آسیاب خیلی زیبا و قشنگ برای کوبیدن ساروج اینها هم در کنار حیات باقی هست. این مسجد شاید نمونهش در دنیا وجود نداره، اهمیت خیلی زیبایی داره. اقدامات خوبی توی صورت گرفته، مثل سفیدکاری هایی که انجام شده، ایزوگام در حقیقت بامش، بندکشی هایی برای مرمتش صورت گرفته. و خدمتتون بگم که این مسجد در سال 1356 با شماره 1597 در فهرست آثار ملی ما هم به ثبت، البته در دوره صفویه و سلطنت شاه طهماسب اول و بعد در دوره های بعدی هم چندین بار مرمت و بازسازی شده.
بله آقای دکتر، این چهار مناره بودن این مسجد وجه تمایزش با دیگر مساجد؟
بله، یکی از دلایلش این است. اما این نوع نگارش هایی که گفتم دایره شکل نیست مناره ها و ساختار 11 ضلعی داره. ما خیلی از بعدن خیلی از مساجد ما خب 4 تا مناره درست شده، در ایوان های مختلف 2 مناره داشت. بله. یا در خیلی از امامزادگان ما.
بله.
اما این دایره شکل نبودن و ساختار 11 ضلعی منتظمی که داره. بله. و تو اون بدنش آیات قرآن و اسامی هیچ پایان ما نوشته شده، این خیلی مطرحه که خب یکی از چیزایی که باقی مونده. و از سنگ‌های تاریخی که تو موزه هفت‌سنان شیراز هم بردن، باز از این سنگ‌نوشته‌ای که باقی مونده از این مسجد خیلی معروفه. و معافیت مالیات‌های تجار داراب بوده در دوره قاجار، باز اینها رو مثلا میتونید روی این سنگ‌نوشته‌ها ببینید. اینا همش این مسجد رو خیلی معروف کرده.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. خیلی لطف
کردین. روز خوش. خوش شدم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا.
خوب گوش کن صدای قدم ها را، صدای سایش کفش ها بر سینه جاده ها را. چند روزی است که خیلی از مشتاقان حضرتش قدم در راه گذاشتند و دل در گروه عشقی نهادند که سال هاست هدایتشان کرده، عشقی که آنها را به این مسیر مشترک رسانده تا راهی دیار کرب و بلا شوند. کربلا سرزمینی که تاریخ را روایت می کند، تاریخی سراسر شکوه و اندوه.
نمی دونی چه خبره کربلا، نمی دونی چه خبره پای علم، نمی دونی چه خبره
بنده برای زیارت امام حسین از شیراز به کربلای معلا برای زیارت امام حسین عازم شدیم. انشاءالله که هر که هر حاجتی داره برآورده بشه. بنده تو موکبای بین مسیر به طول مداوم دست فشار خون میانسال جوان هر کی مورد خون داشته باشه باش فشار دستگاه فشار خونش رو میگیریم و چک میکنیم. اگر داروی نیاز باشه تش میدیم که انشاءالله تو مسیر مشکلی براش پیش نیاد.
محمد سارا مستقبی هم 14 سال با کاروان خانم زهرا جیرو
روح‌الله النجاد هستم، 31 سال سنمه، از استان فارس شهرستان لامه.
اشکامه های دنیای دنیا حسین آقامه.
شهرستان جیرو 50 کیلومتر از روستای حاج قاسم فاصله داره. از زمانی که موکبا برپا شدن الان از این که 6 سال خادمی نمه موکبه
و تواسا بالحرم و تماسا بالحسین.
دیشب حرکت کردیم، رسیدیم مرز شلمچه، یه استراحت کوتاهی داشتیم و انشالله الان میخوایم از مرز خروج کنیم، داریم میریم بیرون انشالله. با اینکه هوا گرمه ولی با یه عشق و علاقه خاصی نسبت به ابا عبدالله الحسین اومدیم و انشالله به نیت نزدیک شدن فرج آقا امام زمان انشالله داریم قدم ها رو برمیداریم.
چه خبره کربلا، نمیدونی چه خبره پای علم.
رئیسی هستم از حسان خرمزگان شهرستان روبان.
اربعین دم حرم، نمیدونی چه خبره کربلا.
ما با 4 تا از خواهرام هستم، باز داییم و پسرم و با برادرم. من اولین بار دارم پیاده روی میرم.
نمیدونی چه خبره اربعین دم حرم، وقتی که
دور مسیری که خواسته باشیم بگیم مسیر سختی نداره، نه یونی سختی خاص خودشو داره، ولی اون عشق و علاقه ای که به ابا عبدالله الحسین وجود داره اینا رو برای انسان آسون میکنه.
ما به عشق آقای امام حسین داریم میریم و هر چی سختی و مشکلات باشه به جون و دل داریم میخریم اینا.
کربلا رویامه، علت اشکامه، های دنیا حسین آقامه، حسین آقامه.
شما شنونده یه سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. امروز از شما پرسیدیم که تخت شیرین از آثار تاریخی کرمانشاه متعلق به کدام دور است؟ ساسانی، هخامنشی یا هیچ کدام؟ در این لحظه چند پیام هم که از شما عزیزان به دست ما رسیده خدمتتون بخونم، چون همه دوستان، بیشتر دوستان به گزینه اول اشاره کردن، دوره ساسانی، من فقط اسامی رو میخونم. خانم نسرین پاکباطن از مشهد، شنونده بعدیمون آقای ابراهیم از مینودشت، آقای حسینی از گرگان، مهدی بیدادگر از تبریز و برات الله زنگنه ابراهیمی از مشهد به گزینه اول اشاره کردند. خانم ماهی سفرزاده از اصفهان گزینه ساسانی رو گفتن، آقای مهدی سیمایی از سبزوار گزینه سوم یعنی هیچ کدام رو انتخاب کردن و شنونده بعدیمون سرکار خانم احمد نیا هم از تهران گفتن گزینه هیچ کدام. صفر 910 انتهای شماره شون 2095، صفر 912 انتهای شماره شون 2143 گزینه هیچ کدام رو انتخاب کردن. آقای علی مردانی از تهران هم همراه ما هستن و گزینه اول رو انتخاب کردن. همینطور خانم حسنی گفتن گزینه هیچ کدام. آقای مجید امیدی از ساوه اما نظرشون دوره هخامنشی هست. سرزمین من، سرزمین تاریخ و فرهنگ و تمدن.
ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو بیافتم. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران
تخت شیرین از آثار تاریخی کرمانشاه متعلق به دوره ساسانی است. ممنون و سپاس که امروز هم همراه ما بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو حیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم.